بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان بزرگوار. به لطف خدا به جلسه ششم رسیدیم از کتاب انسان و ایمان شهید مرتضی مطهری. ما به فصل مکتب و ایدئولوژی رسیدیم و در مقدمه اون بحث انواع فعالیت های انسان مطرح شد. اینکه انسان میتونه فعالیتش بر اساس یه التزاز، یعنی یه لذتی باشه، یعنی به دنبال دریافت یه لذتی یا فرار از یه رنجی باشه، یا میتونه این فعالیت ها بر اساس یه تدبیری باشه، یه فلسفه ای پشتش باشه که فقط بر مبنای لذت اقدام نکنه. خب این خودش یکی از مبانی فکری خوب ما میتونه باشه، به خاطر اینکه در دنیای غرب فقط فعالیت انسان بر مبنای اولی تعریف میشه، بر مبنای دریافت لذت و یا فرار از رنج. تمام منطقی که برای مردم تعریف میشه یه همچین منطقی هست. تمام برنامه ها، فعالیت های اجتماعی، خیلی از خرج هایی که برای تفریحات اجتماعی برای مردم در نظر گرفته میشه با این نگاه هست که عموماً در سطح اول مردم بر اساس التزاز در واقع رفتار انجام میدن یا حرکت انجام میدن، یعنی فعالیت های مردم بر این اساسه و ما میتونیم مردم رو تو این سطح نگه داریم، در حالی که در مراحل جدیتر که وارد میشیم بین کسانی که دغدغه های جدیتری دارن، یعنی در جایگاه نقشه کشی، تدبیر و طراحی برنامه های جامعه خودشون حتی هستن، میدونن که با حرکات التزازی نمیتونن موفق شن. اونهایی که دنبال دستیابی به قدرت بالاتر، توان بالاتر، علم بالاتر و تاثیرگذاری بالاتر هستن، میدونن که این حرکت سطحی التزازی اونها رو به موفقیت نمیرسونه. به خاطر همین کاملا با اراده یه سری از لذت‌ها رو کنار می‌گذارن و اتفاقاً یه سری رنج‌ها رو متحمل میشن، برای اینکه بر اساس همین حرکت تدبیری میدونن که برای رسیدن به اون موفقیت طبیعتاً باید این مسیر طی بشه. اما برای مردم معمولی فضا همون فعالیت‌های التزازیه. یعنی ما می‌بینیم الان انواع و اقسام برنامه‌ها، بازی‌ها، سریال‌ها، فیلم‌ها، عموم چیزی که پیرامون انسان هست برای سرگرمی و جلب توجه و خرج لذت هست، چون به این طریق میشه و تصور میشه که میشه انسانها رو مدیریت و کنترل کرد. خب این نگاه خیلی اهمیت این موضوع رو برای ما بیشتر میکنه که ما ببینیم که حرکات های زندگیمون بر کدوم اساس هست و چه خروجی داره. صفحه 52 بودیم، از رو میخونم. در اینکه نیروی عقل و تفکر و اندیشه برای تدبیرهای جزئی و محدود زندگی ضروری و مفید است، بحثی نیست. انسان در زندگی همواره مواجه با مسائلی است از قبیل انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، انتخاب شغل، مسافرت، معاشرت، تفریح، فعالیت‌های نیکوکارانه، مبارزه با کجی‌ها و ناراستی‌ها و غیره. بدون شک در همه اینها نیازمند به تفکر و اندیشه و تدبیر است و هرچه بیشتر و بهتر بیاندیشد موفقیت بیشتری کسب می کند و احیاناً نیازمند به استمداد از تفکر و تجربه دیگران می شود، یعنی اصل مشورت. در همه این موارد جزئی انسان طرح تهیه می کند و آن را به مرحله اجرا در می آورد. در دایره کلی و وسیع چطور؟ آیا انسان قادر است طرحی کلی برای همه مسائل زندگی شخصی خود که همه را در بر گیرد و منطبق بر همه مصالح زندگی او باشد بریزد؟ یا قدرت طرح‌ریزی فکری فردی در حدود مسائل جزئی و محدود است و احاطه بر مجموع مصالح زندگی که سعادت همه جانبه را در بر گیرد از عهده نیروی عقل بیرون است؟ می دانیم که برخی فیلسوفان به چنین خودکفایی معتقد بودند. مدعی شدند که راه سعادت و شقاوت را کشف کرده ایم و با اعتماد به عقل و اراده خیشتن را خوشبخت می سازیم. اما از طرف دیگر می دانیم که در جهان دو فیلسوف یافت نمی شوند که در پیدا کردن این راه وحدت نظر داشته باشند. خب ما میخواییم به مفهوم مکتب و ایدئولوژی برسیم. در واقع علامه شهید میخوان ذهن ما رو آماده کنن که خب فعالیت ها بر اساس التزاز و تدبیر بود. خب طبیعتا ما یه بخشی از زندگیمون واقعا تدبیر میکنیم، یعنی فکر میکنیم، باید تصمیم بگیریم برای انتخاب همسر، برای انتخاب رشته، برای انتخاب های مختلف در زندگی. اما موضوع اینجوری مطرح میشه که آیا انسان توان اینو داره که برای همه ابعاد زندگیش خودش تدبیر کنه و مصلحت اندیشی؟ این از اونجا مهم میشه که ما زیاد شنیدیم که خیلی ها میگن ما خودمون عقل داریم، شعور داریم، درک داریم، نیازی به هیچ مکتب یا دینی نداریم. چون دین چیه؟ یه بسته جامع برای راه بهتر زندگی کردن، یعنی راه رسیدن به سعادت است. خب خیلی ها اینجا شبهه وارد میکنن که ما خودمون عقل داریم، خودمون قوه تشخیص داریم و نیازی نداریم به چیزی بیرون از خودمون. سوال اول میتونه اینجوری مطرح بشه که اگر انسان بر اساس عقل خودش میتونست برای همه ابعاد زندگیش تدبیر کنه و نقشه ریزی کنه و درست تشخیص بده و درست عمل کنه، چه نیازی به وجود ادیان آسمانی، ارسال رسول، آوردن کتاب‌های الهی بود برای اینکه راه رو به بشر نشون بدن؟ اگر صرفاً عقل کافی بود، خب این رو برای کسانی که معتقد به ادیان هستن میشه گفت که یه لحظه تدبر کن، یک لحظه تأمل کن، فکر کن، ببین که اگر عقل کافی بود چرا 124 هزار پیغمبر باید برای هدایت بشر ارسال میشد. پس این خودش یه نشونه است که عقل لازمه ولی کافی نیست. عقل یه ابزار پردازش هست، محتوای فکری رو میگیره، پردازش میکنه، تحلیل میکنه، خودش تولید نمیکنه بدون مواد خام اولیه، بدون مواد تعریف شده اولیه. به همین خاطر از این زاویه اگر نگاه کنیم این شبهه وارد نیست. اما خب از زاویه دیگه هم مورد بحثه، یعنی حتی فراتر از این. خب میگن که فیلسوف هایی هستن که اومدن گفتن ما راه زندگی رو پیدا کردیم، ولی خب ما میبینیم که حتی دوتا فیلسوف هم با هم تفاهم ندارن سر این راه سعادت زندگی. خود سعادت که غایت اصلی و نهایی است و در ابتدا مفهومی واضح و بدیهی به نظر میرسد، یکی از ابهام آمیزترین مفاهیم است. اینکه سعادت چیست و چه چیزهایی محقق میشود، شقاوت چیست و عوامل آن کدام است، هنوز به صورت یک مجهول مطرح است و ناشناخته باقی مانده است. چرا؟ چون هنوز که هنوز است، خود بشر و استعدادها و امکاناتش ناشناخته است. مگر ممکن است خود بشر ناشناخته بماند و سعادتش که چیست و با چه چیزی میسر می شود شناخته گردد؟ بالاتر این که انسان موجودی اجتماعی است، زندگی اجتماعی هزارها مسئله و مشکل برایش به وجود می آورد که باید همه آنها را حل کند و تکلیفش را در مقابل همه آنها روشن نماید. و چون موجودی است اجتماعی، سعادتش، آرمانهایش، ملاکهای خیر و شرش، راه و روشش، انتخاب وسیلهش با سعادتها و آرمانها و ملاکهای خیر و شر و راه و روشها و انتخاب وسیله های دیگران آمیخته است. نمی تواند راه خود را مستقل از دیگران برگزیند. سعادت خود را باید در شاهرای جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند. و اگر مسئله حیات ابدی و جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشأه مابعد نشأه دنیا را در نظر بگیریم، مسئله بسی مشکل تر می شود. نشأه به معنی عالمه، به خصوص که تمام این فیلسوفانی که نظر میدن فقط نسبت به این دنیا نظر میدن، چون عقل که تجربه ای نداره نسبت به دنیای بعد از این دنیا. پس موضوع پیچیده تر میشه. اینجاست که نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می نمایاند، یعنی نیاز به یک تئوری کلی، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روشها، بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، هدفها و وسیلهها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد و منبع الهی تکلیفها و مسئولیتها برای همه افراد بوده باشد. انسان از بدو و پیدایش لااقل از دوره‌ای که رشد و توسعه زندگی اجتماعی منجر به یک سلسله اختلافات شده است، نیازمند به یک ایدئولوژی و به اصطلاح قرآن شریعت بوده است. هرچه زمان گذشته و انسان رشد کرده و تکامل یافته است، این نیاز شدیدتر شده است. در گذشته، گرایش‌های خونی و نژادی و قومی و قبیله‌ای و ملی مانند یک روح جمعی بر جوامع انسانی حاکم بود. این روح به نوبه خود یک سلسله آرمان‌های جمعی ولو غیر انسانی به وجود می‌آورد و به جامعه وحدت و جهت می‌داد. رشد و تکامل علمی و عقلی آن پیوندها را سست کرده. علم به حکم خاصیت ذاتی خود تمایل به فردیت دارد. عواطف را ضعیف و پیوندهای احساسی را سست می کند. آنچه بشر امروز و به طریق اولا بشر فردا را وحدت و جهت می بخشد و آرمان مشترک می دهد و ملاک خیر و شر و باید و نباید برایش می گردد، یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمانخیز مجهز به منطق و به عبارت دیگر یک ایدئولوژی جامع و کامل است. بشر امروز بیشتر از بشر دیروز نیازمند به چنین فلسفه زندگی است. فلسفه‌ای که قادر باشد به او دلبستگی به حقایقی ماورای فرد و منافع فرد بدهد. امروز دیگر جای تردید نیست که مکتب و ایدئولوژی از ضروریات حیات اجتماعی است. این چنین مکتبی را چه کسی قادر است طرح و پیریزی کند؟ بدون شک عقل یک فرد قادر نیست. آیا عقل جمع قادر است؟ آیا انسان می تواند با استفاده از مجموع تجارب و معلومات گذشته و حال خود چنین طرحی بریزد؟ اگر انسان را بالاترین مجهول برای خودش بدانیم، به طریق اولا جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهول تر است. پس چه باید کرد؟ اینجاست که اگر دیدی راستین درباره هستی و خلقت داشته باشیم، نظام هستی را نظامی متعادل بدانیم، خلأ و پوچی را از هستی نفع نماییم، باید اعتراف کنیم که دستگاه عظیم خلقت این بزرگترین نیازها را مهمل نگذاشته و از افقی مافوق افق عقل انسان، یعنی افق وحی، خطوط اصلی این شاهراه را مشخص کرده است. یعنی اصل نبوت، کار عقل و علم، حرکت در درون این خطوط اصلی است. چه زیبا و عالی گفته بو علی در کتاب نجات، آنجا که نیاز انسانها را به شریعت الهی که به وسیله انسانی نبی بیان شده باشد توضیح می دهد. می گوید نیاز به نبی و بیان کننده شریعت الهی و ایدئولوژی انسانی در بقای نوع انسان و در رسیدن انسان به کمال وجودی انسانیش بسی بیشتر است از نیاز به رویانیدن مو بر ابروان و مقعر ساختن کف دو پا و منافعی دیگر از این قبیل که صرفاً نافع در بقای نوع انسانند بدون آنکه ضرورت بقای نو ایجاب کند. از اینجا به بعد صحبت خود شهید مطهری است. یعنی دستگاه عظیم خلقت که نیازهای کوچک و غیر ضروری را مهمل نگذاشته است، چگونه ممکن است ضروری ترین نیازها را مهمل بگذارد؟ اما اگر از دیدی راستین درباره هستی و آفرینش محروم باشیم، باید تسلیم شویم که انسان محکوم به سرگشتگی و گمراهی است و هر طرح و هر ایدئولوژی از طرف انسان سرگشته در این ظلمتکده طبیعت جز سرگرمی و سردرگمی چیزی نیست. با بیان فوق، همچنان که ضرورت وجود یک مکتب و ایدئولوژی نمایان می شود، ضرورت پیوستن فرد به یک مکتب و ایدئولوژی نیز روشن می گردد. اما پیوستن یک فرد به یک ایدئولوژی آنگاه صورت واقعی به خود می‌گیرد که شکل ایمان به خود بگیرد و ایمان حقیقی است که با زور و به خاطر مصلحت صورت پذیر نیست. با زور می‌توان به مطلبی تسلیم شد و گردن نهاد، ولی ایدئولوژی گردن نهادنی نیست. ایدئولوژی پذیرفتنی و جذب شدنی است. ایدئولوژی ایمان می‌طلبد. یک ایدئولوژی کارآمد از طرفی باید بر نوعی جهانبینی تکیه داشته باشد که بتواند عقل را، اقناع و اندیشه را تغذیه نماید و از طرف دیگر باید بتواند منطقاً از جهانبینی خودش هدفهای استنتاج کند که کشش و جذبه داشته باشند. در این هنگام، عشق و اقناع که دو عنصر اساسی ایمانند دست به دست یکدیگر داده جهان را می سازند. در اینجا چند مسئله هست که ناچاریم به طور اجمال و اختصار مطرح کنیم و تفصیل آنها را به فرصتی مناسبتر مأکول می نماییم. الف، ایدئولوژی ها دو گونه‌اند، انسانی و گروهی. ایدئولوژی های انسانی یعنی ایدئولوژی هایی که مخاطب آنها نوع انسان است، نه قوم یا نژاد یا طبقه خاص، و داعیه نجات نوع انسان را دارد، نه نجات و رهایی گروه یا طبقه معین. طرحی را که ارائه می دهد شامل همه انسان هاست، نه دسته مخصوصی. پشتیبانان و حامیانی که جلب می کند از میان همه قشرها، گروهها، ملتها و طبقات است، نه یک قشر یا گروه معین. ایدئولوژی گروهی برعکس مخاطبش گروه یا طبقه یا قشر خاص است و داعیه رهایی و نجات یا سیادت و برتری همان گروه را دارد و مخاطبش هم تنها همان گروه است و طرحی هم که ارائه می‌دهد ویژه همان گروه است و تنها از میان همان گروه هم پشتیبان و حامی جذب می‌کند و سرباز می‌گیرد. هر یک از این دو نوع ایدئولوژی مبنی بر نوعی دید درباره انسان است. ایدئولوژی عام و انسانی مانند ایدئولوژی اسلامی نوعی شناخت از انسان دارد که از آن به فطرت تعبیر می شود. از نظر اسلام، انسان در جریان خلقت مقدم بر تأثیر عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی دارای بُعد وجودی خاص شده و استعدادهای والا که او را از حیوان متمایز می کند و به او هویت می بخشد به او داده شده است. طبق این نظر، انسان در متن خلقت از نوعی شعور و وجدان نوعی که در همه انسان ها وجود دارد بهره‌مند شده و همان وجدان فطری به او تعین نوعی و صلاحیت دعوت، مخاطب واقع شدن، حرکت و جنبش داده است. این ایدئولوژی ها با تکیه به وجدان فطری مشخص نوع انسان دعوت خود را آغاز می کنند و حرکت می آفرینند. گروهی از ایدئولوژی ها دیدی دیگر از انسان دارند. از نظر این ایدئولوژی ها انسان نوعی صلاحیت دعوت و طرف خطا قرار گرفتن و حرکت و جنبش ندارد. زیرا شعور و وجدان و گرایش های انسان تحت تأثیر عوامل تاریخی در حیات ملی و قومی و یا تحت تأثیر عوامل اجتماعی در موضع طبقاتی انسان مشخص می شود. انسان مطلق صرف نظر از عوامل تاریخی یا اجتماعی خاص نه شعور دارد و نه وجدان و نه صلاحیت دعوت و خطاب، بلکه موجودی انتزاعی است نه عینی. مارکسیسم و همچنین فلسفه های ملی و قومی بر چنین دیدی از انسان مبتنی است. خواستگاه این فلسفه ها منافع طبقاتی و یا احساسات قومی و نژادی و حد اکثر فرهنگ قومی است. بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول و خواستگاه آن فطرت انسان است. لذا مخاطب اسلام الناس مساوی با عموم مردم است، نه طبقه یا گروه خاص. خب یه توضیحی خود شهیم طاهری در واقع انتهای این صفحه دارن که در واقع در پاورقی دارن در خصوص همین معنای ناس که مساویس با عموم مردم که از رو میخونم. گاه در مفهوم این کلمه که به معنی عموم مردم است اشتباه می شود و مرادف با توده مردم گرفته می شود که نقطه مقابل طبقات ممتاز است و چون مخاطب اسلام ناس است ادعا می شود که دین اسلام دین توده مردم است و ضمناً این جهت فضیلتی برای اسلام شمرده می شود. ولی باید بدانیم که آنچه واقعیت است و هم فضیلت است برای اسلام این است که اسلام به حمایت توده مردم برخواسته، نه اینکه مخاطبش تنها توده مردمند و ایدئولوژیش ایدئولوژی گروهی و طبقاتی است. و آنچه بیشتر مایه فضیلت است این است که علاوه بر طبقات بهره‌ده، از میان خود طبقات بهره‌کش و صاحب سرمایه و قدرت با اتکا به فطرت انسانی احیانا وجدانها را به سود طبقات بهره‌ده و محروم برانگیخته است. خب با این توضیح یک بار دیگه من یه تیکه رو میخونم. بدون شک ایدئولوژی اسلامی از نوع اول و خاصگاه آن فطرت انسان است. لحاظا مخاطب اسلام یعنی الناس مساویس با عموم مردم، نه طبقه یا گروه خاص. اسلام عملا توانسته از میان همه گروه ها حامی و پشتیبان جلب کند، حتی از میان طبقه ای که با آنها به نبرد برخواسته است، یعنی طبقه ملع و مترف به اصطلاح قرآن. سربازگیری از طبقه علیه خود آن طبقه و از گروهی علیه منافع خود آن گروه، بلکه شورانیدن یک فرد علیه تبهکاری شخص خودش، کاری است که اسلام فراوان در طول تاریخ کرده و می کند. منظور اون قیام درونیه که انسان در واقع علیه کارها، افکار و رفتار خودش انجام میده. اون انقلاب درونی که در انسان رخ میده به واسطه آشنا شدن با حقایق هستی، معارف درست، وقتی متوجه میشه که اشتباه داره میره مسیر رو و خودش علیه خودش قیام و انقلاب میکنه و مسیرش رو تغییر میده بدون اینکه کسی این وسط نقشی ایفا کنه. فقط و صرفاً با دریافت حقایق دین اسلام این تحول بنیادین ایجاد میشه. خب اسلام به حکم آنکه دین است و در درونی ترین لایه های وجود انسان نفوذ میکند و از طرف دیگر بر فطرت انسانی انسان تکیه دارد، قادر است فرد را علیه تبهکاری خودش برآشوباند و بشوراند و انقلاب خود علیه خود به وجود آورد که نامش توبه است. ایدئولوژی های گروهی و طبقاتی تنها قدرت انقلابیشان شورانیدن فرد علیه فرد دیگر یا طبقه علیه طبقه دیگر است، ولی هرگز قادر نیستند انقلاب فرد علیه خود برپا کنند. همچنان که قادر نیستند فرد را در درون خود از ناحیه خود تحت مراقبت و کنترل قرار دهند. اسلام به حکم اینکه مذهب است و به حکم اینکه دین خاتم است، بیش از هر مذهب آسمانی دیگر برای برپا داشتن عدالت اجتماعی آمده است و قهرن هدفش نجات محرومان و مستضعفان و نبرد و ستیز با ستم پیشگان است. اما مخاطب اسلام تنها محرومان و مستضعفان نیستند. همچنان که حامیان خود را تنها از این طبقه جلب نکرده است، اسلام حتی از میان طبقاتی که به نبرد با آنها برخواسته است، با تکیه به نیروی مذهب از یک طرف و بر فطرت انسانی انسان از طرف دیگر، به گواهی تاریخ سرباز گرفته است. اسلام تئوری پیروزی انسانیت بر حیوانیت، علم بر جهل، عدالت بر ظلم، مساوات بر تبعیض، فضیلت بر رذیلت، تقوا بر بی‌بندوباری، توحید بر شرک است. پیروزی مستضعفان بر جباران و مستکبران یکی از مظاهر و مصادیق این پیروزی هاست. به دنبال بحث گذشته این مسئله باید طرح شود که آیا فرهنگ اصیل انسانی ماهیت یگانه دارد یا دو فرهنگ یگانه در کار نیست. فرهنگ ماهیت قومی، ملی یا طبقاتی دارد. آنچه وجود دارد و یا در آینده وجود خواهد یافت فرهنگ هاست، نه فرهنگ. این در واقع این سوال مطرح میشه که آیا میشه یه فرهنگی باشه که برای همه مردم، برای همه انسان ها تعریف بشه؟ یا نه، فرهنگ شکلش اینطوری که همیشه باید ماهیت قومی و ملی و گروهی داشته باشه یا مثلا طبقاتی؟ اینم خیلی موضوع مهمیه، جلوتر متوجه میشیم. این مسئله نیست وابسته به این است که آیا نوعیت انسان از فطرتی یگانه و اصیل برخوردار است و همان فطرت اصیل و یگانه به فرهنگ انسان یگانگی میدهد و یا چنین فطرت یگانه‌ای در کار نیست. فرهنگ ها ساخته عوامل تاریخی، قومی و جغرافیایی و یا ساخته گرایش های منفعت طلبانه طبقاتی است. اسلام به حکم این که در جهانبینیش قائل به فطرت یگانه است، هم طرفدار ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه. خب این هم به این معنیه که تو همه مکاتب، اندیشه ها، گروه ها، طبقه بندی ها، قومیت ها، ملیت ها، چون خودشون رو بالاخره یک گروه خاص میبینن، اون جهانبینیشون، اون ایدئولوژیشون و اون فرهنگشون خب مخصوص خودشونه. به خاطر همین توی دنیا انواع فرهنگ ها و ملیت ها و ایدئولوژی ها وجود داره. اما ادعای اسلام اینه که چون انسان رو بر اساس یک فطرت میدونه که در آیه قرآن وجود داره، که به نص صریح قرآن فطرت همه بشر یکی هست، میگه خب طبیعتا میشه برای همه بشر یه ایدئولوژی نوشت و میشه همه فرهنگ بشر رو یگانه کرد. این بخش هم باز خیلی نکته مهمیه که بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ج. بدیهی است که تنها یک ایدئولوژی انسانی نه گروهی و یک ایدئولوژی یگانه نه ایدئولوژی مبتنی بر تقسیم و تجزیه انسان، یک ایدئولوژی فطری نه یک ایدئولوژی سودگرایانه میتواند بر ارزش‌های انسانی متکی باشد و ماهیت انسانی داشته باشد. دال. آیا هر ایدئولوژی وابسته به زمان و مکان است؟ آیا انسان محکوم است که در هر وضع زمانی متغیر و در هر شرایط محیطی و مکانی مختلف یک ایدئولوژی ویژه داشته باشد؟ آیا بر ایدئولوژی اصل اختلاف بر حسب منطقه و مکان و اصل نسخ و تبدیل بر حسب زمان حکم فرماست؟ یا ایدئولوژی انسان همانطور که از نظر گروهی یگانه است، نه چنگانه، از نظر زمانی و مکانی نیز یگانه است، نه چنگانه؟ به عبارت دیگر، همچنان که از نظر گروهی عام است نخواست، از نظر زمانی و مکانی مطلق است نه نسبی. خب اینم باز در تکمیل همون سوالات بالاست که اگه بر اساس همون فطرت در نظر بگیم که یکی هست، خب زمان و مکان هم براش فرقی نداره. یکی دیگه از شبهاتی که مطرح هست و رایج هست اینه که دین اسلام در عربستان ظهور کرده. خیلی از ایرانی ها میگن این نمیتونه دین ما باشه. ما مثلا دینمون دین زرتشت بوده. هر پیغمبری تو جغرافیای ملی مذهبی خودش. در حالی که اسلام این نظریه رو رد میکنه. میگه که اصلا دینی که اسلام آورده فرا زمان و فرا مکانه. چون بر اساس فطرت انسانه که فطرت همه انسان ها یکیه. خب این خیلی نکته قابل تأملیه دیگه. هرچند که حالا مثلا خود حضرت عیسی در اورشلیم یا فلسطین فعلی در واقع ظهور کردن، ولی الان کلن غالب اروپا گرایش به مسیح دارن. یعنی خود اونها هم این قاعده مکان رو رعایت نمی کنن. ولی این تو فضای ذهنی خیلی از مثلا ایرانی هایی که علاقه ندارن به دین ایجاد شده که مثلا تصور میکنن که دین از جنسیه که جغرافیا و مرز باید بشناسه، در حالی که دین اندیشه است، مثلا مثل دانش، مثل علم. آیا ما یه سری از علوم رو رد میکنیم چون
فلان دانشمند در فلان کشور که فلان دین یا فلان ملیت رو داشته این رو کشف یا اختراع کرده و ما نمیتونیم بپذیریم. ما باید علم ملی و داخلی داشته باشیم. خب چقدر بی‌معناست. این هم به همین ترتیب.
اینکه یک ایدئولوژی از نظر زمانی و مکانی مطلق باشد یا نسبی نیز به نوبه خود از یک نظر بسته به این است که خواستگاهش فطرت نوعی انسان و هدفش سعادت نوع انسان باشد و یا خواستگاهش منافع گروهی و احساسات قومی و طبقاتی و هدفش سعادت گروه خاص باشد و از نظر دیگر بسته به آن است که ماهیت تحولات اجتماعی را چه بدانیم. آیا آنگاه که جامعه‌ای متحول می شود و دوره‌ای را پشت سر می گذارد و دوره جدیدی را آغاز می کند، آن جامعه تغییر ماهیت می دهد و به نتیجه قوانینی بر آن حاکم می شود مغایر قوانین حاکم پیشین؟ آنچنان که مثلا آب پس از یک دوره بالا رفتن درجه حرارت تبدیل به بخار می شود و از آن پس قوانین گازها بر آن حاکم است نه قوانین مایعات، یا تحولات و تکامل‌های اجتماعی از این قبیل نیست. قوانین اصلی تکاملی جامعه و مداری که در آن تحول می‌یابد ثابت است. جامعه تغییر منزل و مرحله می‌دهد نه تغییر مدار و قانون تکامل. آنچنان که جانداران از نظر زیستی متحول و متکامل می‌شوند، اما قوانین تکامل همواره ثابت است. و از نظر این مسئله که یک ایدئولوژی از نظر زمانی و مکانی مطلق است یا نسبی بسته به آن است که جهانبینی آن ایدئولوژی چه جهانبینی باشد، علمی یا فلسفی و یا مذهبی. ایدئولوژی علمی به حکم اینکه مبتنی بر یک جهانبینی ناپایدار است نمیتواند پایدار باشد. برخلاف جهانبینی فلسفی مبتنی بر اصول اولیه و بدیهیات اولیه یا جهانبینی مذهبی مبتنی بر وحی و نبوت. خب این هم یه نکته خیلی کلیدی هست که ما باید حواسمون باشه اینکه ما این ایدئولوژی رو مطرح میکنیم که حالا بعضی هم میگن همه چی نسبیه مطلق ما نداریم، میگیم بستگی داره که این جهانبینی بر اساس چی باشه. خب علم همیشه ما میگیم توی تایید در واقع فرضیات میگیم که خب تا الان رد نشده، نمیتونیم بگیم به اثبات رسید، چون ممکنه که علم در مراحل تکامل یه چیزی رو رد کنه. ولی مثلا فلسفه بر اساس یه اصول اولیه بدیهیاته که تغییر نمیکنه، همیشه در بشر هست. یا مذهب هم که از طریق وحی و نبوت اصلا خارج از دایره توان انسان به دست انسان رسیده، تو این دایره‌ای که بخواد زمان و مکان روش تاثیر بذاره قرار نمیگیره. در اینجا همچنان که مجال و فرصتی نیست که مسئله فطرت را که ام المسائل معارف اسلامی است مطرح کنیم، مجال و فرصتی برای طرح و بررسی تحولات جامعه نیست، ولی در بخش پنجم این کتاب که درباره جامعه و تاریخ بحث می‌کنیم، درباره تحولات جامعه و رابطه‌اش با فطرت بررسی خواهیم کرد. خب ان شاء الله بقیه این مطلب رو در جلسه آینده پی می‌گیریم. موفق باشید.